مسئول دفن سایر پیکرها شوند. اما بزرگ قبیله گفت: کسی اجساد را نمی شناسد، هیچ کدام سر در بدن ندارند. اگر کسی بعدها بپرسد چه پاسخ خواهی داد؟ در این هنگام از دور سواری پیدا شد. بنی اسد با شنیدن صدای پای اسب دور شدند و کمین کردند. سوار نزدیک آمد و از اسب پیاده شد. سپس همچون کسی که رکوع کند خم شد و خود را بر بدن پاره پاره سید و شهدا افکند. او را می بویید و می بوسید و می گریست. بنی اسد نزدیک شدند. مرد آنقدر گریسته بود که نقاب بسته بر صورتش خیس به نظر می رسید. زمانی که سر برداشت به بنی اسد گفت: چرا ایستاده اید؟ گفتند: ما برای تماشا آمده ایم. مرد گفت: نه، شما برای این کار نیامده اید، یاریم کنید برای تدفین این پیکرها. بنی اسد گفتند: درست گفتی، ما برای دفن تن شریف حسین ابن علی آمده ایم، اما نتوانستیم، دیگر شهدا را نیز نمی شناسیم. مرد آهی کشید و گریست و گفت: ای پدر، کاش بودی و ما را در اسارت می دیدی. سپس فرمود: من شما را راه نمایی می کنم. مرد برای دفن شهدا از بنی اسد کمک گرفت، اما پیکر سید و شهدا را خود به تنهایی در دل خاک نهاد. پس از پایان دفن پیکر امام و شهدا، بنی اسد به او گفتند: تو را قسم می دهیم به آن جسد مبارکی که تنها دفن کردی، خود را به ما معرفی کن. فرمود: من امام شما علی ابن الحسین هستم. سپس از قاب چشمان بنی اسد دور و ناپدید شد. روز 12 محرم در کوفه بازارها تعطیل و دکانها قفل شده بودند. انبوهی از مردم در میدان شهر گرد آمده بودند. عده‌ای پنهانی گریه می کردند و عده‌ای آشکارا می خندیدند. عمر سعد از ترس شورش دستور خلع سلاح مردم را داده بود. به فرمان او سرها را در وسط کجاوه ها و مقابل چشم زنان قرار دادند تا در کوچه ها و گذرها بگردانند. پسر زیاد امید داشت که با این نمایش مردم بترسند و فکر شورش را از سرشان بیرون کنند. وقتی زنان کوفه، کودکان و زنان اسیر را به تماشا نشستند، وقتی به چشم خود دیدند که خاندان رسول خدا بر شتران بی جهاز سوار شده اند، ناله و فغان سر دادند و بر چهره خود سیلی زدند. امام سجاد که درود خدا بر او باد با دیدن صحنه‌های زاری زنان کوفی فرمود: این زنان برای چه کسی گریه می کنند؟ به ما بگویید چه کسی فرزند رسول خدا را کشته است؟ ام کلثوم سرش را از محمل بیرون آورد و گفت:
خاموش باشید ای اهل کوفه، مردانتان ما را می کشند و زنانتان بر ما گریه می کنند؟ خداوند در قیامت میان ما و شما داوری خواهد کرد.
مجلس دارالاماره انتظار خاندان داغ دیده و زخم خورده پیامبر را می کشد. میان ابن زیاد و آنان چه خواهد گذشت؟
سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
سر می‌زارم
رادیو ایران را بشنوید.
سرای سخن به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. تسلیت میگیم شهادت امام سجاد علیه السلام زین العابدین رو به شما همراهان عزیز. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو که در خصوص وظایف امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا صحبت کردن. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم. شب شهادت امام سجاد علیه السلام رو برام روایتی، البته یه نقل دیگری هست که شب 25 محرم شب شهادت هستش، و در این حال خب این نقل هم که شب 12 یعنی همین شب هست، این هم یه نقلیست که رسیده و احتیاطش به این هستش که خب هر دو شب رو آدم بتونه عرض ادب بکنه، چیزی کم نمیشه، به خصوص که شب 12 حالا خدمتتون عرض خواهم کرد، علاوه بر شهادت امام سجاد علیه السلام، چون یه اتفاق دیگری هم در کربلا رخ داد، یعنی دفن اجساد مطهر شهدا هم هست که از این جهت هم بجاست عرض ادبی بشه. در هر حال خدا رو قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، تا الان عزاداری های همه ما و شما بزرگوارها رو به کرمش قبول کرده باشه و ذخیره آخرتمون، و انشالله بتونیم درس های لازم رو از این ایام و لیالی گرفته باشیم. هدیه به پیشگاه مطهر سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفا و بزرگوارش و امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مهمترین پیام عاشورا این هست که به تولی و تبری برسی. مهمترین هنر مجالس ابا عبدالله الحسین تو طول تاریخ و کاری که خود امام حسین کرد و بعد مجالس امام حسین، این هستش که این حب و ولاء رو زیاد بکنه نسبت به یک جبهه، و تبری و تنفر رو زیاد بکنه نسبت به اون جبهه مقابل. خود امام حسین روز عاشورا این کارو کرد که عرض بکردم جنگ فضائل و رذائل را انداخت تا مردم در طول تاریخ نسبت به یک جبهه دل ببندن و وجدان ها بیدار بشه، تولی پیدا کنن به یک جبهه و تنفر از دستگاه ابلیس. خود امام حسین روز عاشورا به این قصد طراحی کرد. مجالس امام حسین هم تو طول تاریخ تا الان کارش همین بوده. شما نگاه بکنید هر سال این حب و ولا تو شیعه داره رشد میکنه. یه زمانی بود شیعه از جهت کمیت و کیفیت بسیار بسیار پایین بود،
از جهت کمیت به مو بند شده بود. ارتد در روایت در بعد از عاشورا 3-4 تا شیعه خالص دیگه بیشتر باقی نمونده بودن. بعد از قضیه عاشورا 3-4 تا شیعه بیشتر در زمان امام سجاد، زمان امامت امام سجاد که حالا این خدمتتون عرض خواهم کرد. این از جهت کمیت. البته اهل بیت رو بذارید کنارا، غیر از اهل بیت شیعه به مو بند شده بود. از جهت کیفیت هم آنچنان دیگه حاضر نبودن فداکاری کنن برای اهل بیت. اما در اثر این مجالس ببینید شیعه به چنان رشدی رسیده الان که حاضر هر گونه فداکاری رو برای ولی خدا بکن. هم از جهت معرفتی رشد پیدا کرده، هم از جهت فداکاری عملی. بذارید من برای هر کدوم یه مثال بزنم، خیلی خوبه. هم شیعه از جهت معرفتی رشد کرده، معرفتی که الان عامه شیعه دارن، عوام شیعه دارن، یک زمانی خواص هم نداشتن. معرفتی که الان عوام، مردم معمولی شیعه دارن، یک زمانی خواص شیعه هم نداشتن. مثالش رو خدمتتون بگم، خیلی شنیدنیست. وقتی امام رضا علیه السلام شهید شد، اصحاب امام رضا، اون خواص بزرگان مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل ریان ابن سلت، مثل محمد ابن حکیم، اینا بزرگان اصحاب بودن، شاگردای امام رضا، جمع شدن عزاداری توی خونه گریه و عشق برای شهادت امام رضا. یه مرتبه یونس، اینو خوب دقت کنید چه زمانی بود، اون موقعی بود که امام جواد 7-8 سالش بود هنوز، یعنی اولین دوره امامت در خردسالی بود. بعد از امام جواد امام هادی هم کوچیک بود، امام زمان هم 5 ساله بود که به امامت رسید. اما اولین امامی که در خردسالی به امامت رسید امام جواد بود. شیعه تا حالا مواجه نشده بود با یه همچین چیزی که امامش 7-8 ساله باشه. خب حالا ببینید تو این مجلسی که خواص شیعه و اصحاب امام رضا جمع شده بودن، داشتن عشق میریختن و گریه میکردن، یونس ابن عبدالرحمن بلند شد. این یونس ابن عبدالرحمن رو اگر شما تو روایات ببینید خیلی آدم بزرگی بوده. بلند شد، آه گریه رو بذارید کنار، گریه رو فعلا بذارید کنار، بشینیم با هم دیگه شور و مشورت بکنیم، ببینیم تا وقتی که این کودک بزرگ بشه، اشاره کرد به امام جواد، تا وقتی این کودک بزرگ بشه تکلیف شیعه چیه، تا وقتی این کودک بزرگ بشه تکلیف شیعه رو بیایم تعیین کنیم. ریان ابن سلت بلند شد، یه سیدی محکم زد تو گوش یونس ابن عبدالرحمن، گفت من فکر می‌کنم تو مسلمونی، تو مؤمنی، این حرف بود زدی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ اگر امامت یک منصب خدایی است که خدا میده به طفل یک روزه هم که بده امامه، و اگر یک منصب الهی نیست، از طرف خدا نیست، فرد 100 ساله هم مثل بقیه مردم، مگه امامت به سنه؟ این چه حرفیه تو؟ ببینید یونس ابن عبدالرحمن با اون عظمت از جهت معرفتی، ببینید چقدر. اما الان برای شما ها حله، الان شما به این معرفت رسیدی. حضرت عیسی علیه السلام در قرآن داره که در همون موقعی که متولد شد شروع کرد به تکلم، به حرف زدن، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. ببینید معرفت خواص رو در اثر رشدی که شیعه از جهت معرفتی کرده الان عامه مردم دارن. و همچنین از جهت نه فقط معرفتی، از جهت عملی، فداکاری عملی. یک زمانی بود که ائمه رو با چشم میدیدن، میدونستن که اینا برحقن، اما حاضر نبودن برن کمک. ائمه رو با چشم سر میدیدن، میدونستن اینا برحقن، اما نمیرفتن کمک. این رشد شیعه است و این رشد مرهون عاشوراست، رشد معرفتی و رشد عملی. این مجالسی که تولدی و تبری، حب و ولاء رو نسبت به یک جبهه و نفرت رو نسبت به جبهه مقابل، دستگاه ابلیس درست کرده. تعداد شیعه هم از جهت کمیت، همون شیعه که یه زمانی تو روایتی که عرض کردم خدمتتون 4 نفر بود، الان شیعه 12 امامی بیش از 200 میلیون نفره تو دنیا. حتی مسلمین بیشترن، یه میلیارد و خورده، شاید 1.5 میلیارد مسلمان دارن. اما شیعه 12 امامی، شیعه 6 امامی رو هم نمیگم، 4 امامی رو هم نمیگم، شیعه 12 امامی الان بیش از 200 میلیون نفر. این هم از جهت کمی رشد پیدا کرده شیعه، هم از جهت معرفتی و کیفی. این رشد ها مرهون همین مجالس. به والله قسم این که پیغمبر فرمود یه معنای اون جمله پیغمبر که حسین و منی و انا من حسین، یه جملهش همینه که با بودن حسینم مکتب من زنده میمونه. میزان ارزش ما نزد ائمه، اگه میخوایم ببینیم چقدر پیش ائمه عزیزیم، میزان ارزیابی ائمه ما رو که چقدر پیش ائمه عزیزیم، هر مقدار که تولی و تبری داشته باشیم به همون مقدار عزیزیم. درجه بندی اهل بیت شیعیانشون رو به این واسطه است، با این مطلب. امام سجاد صلوات الله علیه سه وظیفه داشت، سه وظیفه مهم. بعد از شهادت پدر بزرگوارشون ابو عبدالله، میدونید 34 سال امام سجاد بعد از امام حسین زنده موند، یعنی سال 61 هجری که سال شهادت ابو عبدالله و کربلا و روز عاشورا اتفاق افتاد تا سال 95 هجری، 34 سال دوران امامت امام سجاد، حدود 24 سالش هم بود که تو کربلا بود، مجموعاً حدود 58 سال تقریبا امام سجاد علیه السلام عمر شریفشون بود، حدوداً این مقدار. این بزرگوار سه تا وظیفه مهم داشت. یک، فرماندهی کاروان و اسرا، چون فرمانده اصلی امام سجاد معصومه، ولو حضرت زینب مجری بود، اجرا با حضرت زینب بود، اما فرماندهی اصلی با امام سجاد علیه السلام بود که باید پیام ابو عبدالله الحسین به کربلا رو به گوش تاریخ برسونن. امام سجاد شنیدید همتون، تو طول اون 34 سالی که بعد از پدر بزرگوارشون و بعد از واقعه کربلا زنده بود، اشک چشمش خشک نشد، دائم به بهانه گریه میکرد، اشک میریخت. گاهی موقع ها از یه جا رد میشد، میدید دارن یه گوسفندی رو سر میبرن، سری میرفت جلو و اون قصاب بگفت آقا شما که میخواید سر ببرید آب دادید، آب به این گوسفند دادید؟ اون قصاب بگفت پسر رسول خدا، ما مسلمانیم، بالاخره ما هم میدونیم باید آب بدیم به حیوان قبل بعد ذبحش بکنیم. گفت اما من دیدم یه عده که اسم خودشونو مسلمان گذاشته بودن، بین دو نهر آب دجله و فرات، بین دو نهر آب پدرم رو سر بریدن و آب هم بهش دادن، آب بدید، آب بدید. و خود حضرت عشق میریخت وقتی سر بریدن رو میدید، گریه میکرد. یه کسی میگه از جلوی خونه امام سجاد رد شدم، دیدم از ناودان خونه حضرت یه آب کمی میاد، یه مقدار میاد قطع میشه، باز یه مقدار میاد قطع میشه، کنجکاف شدم که این آب چیه، دنبال کردم، متوجه شدم امام سجاد بالای بام میخواد وضو بگیره، یه ظرف آب تو دستشه، وقتی آبو میریزه تو مشتش، چشمش به آب که میفته انقدر گریه میکنه که این آب از مشتش خالی میشه، باز دو مرتبه پر میکنه، باز وقتی نگاه چندین بار مکرر کرد تا تونست وضو بگیره، چشمش به آب که میافتاد اینجوری بود. غذا براش میآوردن، سفره پهن میکردن، حضرت گریه میکرد. یه خادمی داشت که آقا گریه های شما تمومی نداره، چند سال گریه های شما تمام نمیشه. گفت چی میگی؟ یعقوب رو خدا بهش 12 فرزند داد، یه فرزندش یوسف مدتی از جلوی چشمش دور شد، کشته هم نشد، یعقوب میدونه زنده است، انقدر گریه کرد که به فرموده قرآن کور شد. وقت من که جلو چشمم دیدم پدرم، برادرم و 17 نفر از کسانم و خوبان خدا رو سر بریدن، وقت میخوای عشق نریزم و گریه نکنم، خواهی گریه من تمامی داشته باشه؟ به هر صورتی بود، وجود مقدس امام سجاد با گریه، با سخنرانی هایی که تو شام تو کوفه کرد و آبروی بنی امیه رو و به خصوص دستگاه یزید رو بردن با حضرت زینب، این یکی از وظایف و کارهایی بود که امام سجاد به عهده داشتن، فرماندهی اسرای کربلا و رساندن این پیام به گوش تاریخ. دومین وظیفه‌ای که امام سجاد به عهده داشت حفظ شیعیان بود. میدونید اکثریت شیعه دیگه باقی نمونده بود، شیعای درجه یک که شهید شدن با امام حسین، درجه یک ها و خالصاش، حتی شیعه های درجه دو سه هم خیلیشون تو سال 63 واقعی حره در مدینه و بعد سال 64 قیام توابین و بعد سال 65 قیام مختار، خیلی از شیعیان تو این لابلا، شیعیان درجه دو سه، اونا هم شهید شدن، جز سه چهار تا شیعه خالص بیشتر نمون. از خود امام سجاد یه روایت نقله که تو مکه و مدینه 20 نفر بیشتر نیستن که یحبنا، که محب ما هستن. خب امام سجاد باید این چند نفر رو حفظ کنه، باید همین چند نفر رو حفظ کنه. لذا مأموریت امام سجاد علیه السلام جنگ نبود، سکوت بود. مأموریت امام سجاد سکوت بود، این بود که یه کناری باشه که بتونه این تعداد باقی مونده بمونن. اینم وظیفه دوم حضرت بود. وظیفه سومی که امام سجاد به عهده داشت، وظیفه سوم بازسازی فرهنگی جامعه مسلمین بود که به شدت منحط شده بودن، به شدت سقوط کرده بودن از جهت فرهنگی. هم فساد خیلی رواج پیدا کرده بود توسط دستگاهی مثل دستگاه بنی امیه، خیلی فساد رواج پیدا کرده بود. امام سجاد علیه السلام بازسازی علمی جامعه مسلمین، بازسازی فرهنگی و اخلاقی جامعه مسلمین رو به عهده گرفت، منتها نه با کلاس درس. اون موقع که نمیشد کلاس گذاشت، زمان امام صادق و امام باقر میشد، اما زمان امام سجاد به قدری اختناق شدید بود مگه میشد کلاس گذاشت؟ امام سجاد در قالب دعا و راز و نیاز با خدا معارف رو منتقل کرد. این که ببینید صحیفه سجادیه، دعای ابو حمزه، مناجات خمسه عشر، رساله حقوق امام سجاد و امثال اینها یادگارهای امام سجادی که در واقع معارف دین رو تو قالب دعاها گفته که بعد امام باقر و امام صادق اومدن همینا رو پرورش دادن و باز کردن، تفصیل دادن. این وجود مقدس این کارها رو کرد. ولی عرض کردم اون عشق بر پدر بزرگوارش کار دائمیش بود. اتفاقی که تو کربلا افتاد این بود، خاندان ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو سفر اسارت شروع شده بود دیگه، از کربلا قرار شد عمر سعد اینا رو بره بیرون. اجساد پست کثیف خودش رو دفن کرد و اجساد مطهر شهدا هم رو زمین مونده، اینا رو رها کرد. و بعد تقریبا بعد از ظهر روز 11 بود که این کاروان و اسرا رو که جلوی همشون امام سجاد بود که او رو بسته بودنش به قل و زنجیر، بسته بودنش به شتر و همینجور ردیف، آخر از همه زینب کبرا بود که اینا رو همه رو به هر حال به گونه‌ای بسته بوده، رسوندنشون وقتی خواستن از کربلا عبورشون بدن شنیدید. حالا یا به درخواست خود این بزرگوارها یا اونا برای اینکه یه مقداری اذیت بشن از کنار